چای انتقال سرمایه از خارج رو اومدیم کاملا تعریف کردیم، به صورت اسکناس، به صورت پذیرش تعهدات خارجی کشور، به صورت رمز ارز، به صورت انتقال کالا و همینطور از طریق انتقال دانش فنی، همین موارد رو
این سابرین گارانتی کردیم. هم در واقع این رو
بله، بس سابرین گارانتی و کورپوریت گارانتی یا تضمین‌های دولتی و شرکتی هم برای بخش دولتی که تو قوانین قبلا وجود نداشت نام آوردیم. اولین مورد ما برای یک شرکت ایرانی توی عراق اومدیم در قد این تضمین دولتی رو صادر کردیم و دقیقا الان متوازن وجود دارن. اینجا با سپردن تضمین کافی گواهی ها رو به شورای ملی تأمین مالی ارائه بکنن، ما در شورای ملی تأمین مالی این تضامین رو به نفع
الان شورای ملی تأمین مالی زیر نظر مجلس دولت یا بین
نه شورای ملی تأمین مالی متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر سمت و رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، بیمه مرکزی و مدیر عامل صندوق توسعه ملی و حسب مورد وزرای که متناسب با موضوع هستن یا معاون رئیس جمهور که
پس داره اجرا میشه، یعنی استارت
بله.
اینا شد.
و دو تا نماینده مجلس حضور داره که من به نمایندگی از کنسول.
من فقط چون وقت کنم نمیخوام بگیرم فقط سوال پایانی، چون مبتلا به بعضی از مهمانهای ما و شنوندگان هم هست. ما یه بحثی تو بحث سابرین گارانتی و حالا تضمین سرمایه گذاری خارجی داریم در کشور، ولی در خصوص تضمین سرمایه گذاری داخلی برای مبالغ کلان من چیزی تا الان نشنیدم و ما الان یکی از مهمانان برنامه‌مون هم مثال واضحی هست که نزدیک 2000 و 3000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کردن در شهر پردیس، 17 18 تا مجتمع مسکونی با شراکت با وزارت مسکن ساختن و ایشون در واقع دچار خسارت شدن. می‌خواستم بگم تو این زمینه آیا راهکارهایی رو مجلس برای جذب خود سرمایه‌گذاران داخلی، چون الان شما به درستی اشاره کردید سپرده‌های ارزی رو، ولی تو بحث‌های سرمایه‌گذاری کلان داخلی آیا تضامین پرداخت به موقع اصل و سود رو براشون، حالا دوستای ما حالا تعاطر رو هم، یعنی بحث مبادله سازی بود و بحث تعاطر بوده ولی به اجرا در نیومده، اینجا آیا فکری شده؟
نیا کنید، ما در داخل کشور صندوق پروژه ها رو در واقع تعریف کردیم. دو صندوق پروژه ها، کسی که صندوق پروژه رو تعریف میکنه میتونه بخش از سهامش رو به دیگران واگذار کنه و در مقابل یک رکن ضامن رو میتونه از طریق بورس کنار خودش داشته باشه و مردم با اطمینان از اون رکن ضامن میتونن بیان سهام خریداری بکنن، کف سود میتونه براشون تضمین بشه و دقیقا تا دوره بهره برداری. اگر
آقای دکتر این من خودم حالا بازار سرمایه هستم، اینا به زمان بر هست، بذارید از زبان خود مهمان این سوال رو از شما خیلی مختصر
کنی. اینا الان به اصطلاح قبلا وجود داشته، مونتا موانع و مشکلات مالیاتی و دقیقا هزینه‌های مالیاتی باعث شده که صندوق پروژه چندان مورد استقبال قرار نگیره. ما همه این موانع رو برطرف کردیم و الان همه دستگاه‌ها مکلف شدن که حتی خودشون هم برن صندوق پروژه برای طرح‌های انتفاعیشون با کمک مردم راه بندازن. بخش غیر دولتی هم که می‌خواستن صندوق پروژه
آقای دکتر در حد یکی دو دقیقه من این خواهش می‌کنم پاسخ این مهمان عزیز ما رو هم بدین، به عنوان سرمایه‌گذار پردیس هستن. آقای مهندس ارتباطی بفرمایید.
سلام علیکم، با درود خدمت های دکتر قادری عزیز.
زنده
باشه. آیه دکتر، من فقط یه سوال کوتاه از حضرت عالی به عنوان مسئول در مجلس بپرسم. بحث این که یه سرمایه گذار میاد و همیشه دنبال امضا از مسئولین محترمه، برای هر کاری، برای هر آجوری دنبال 3-4 تا امضا میگردیم، آیا میشه برای این کار تسهیل کرد؟ آیا برای سرمایه گذاران داخلی شما امکاناتی در نظر گرفتین که توی ادارات، توی راهروها علاف نشن؟
بسته‌های سرمایه گذار بینام رو مصوب کردیم، همه وزارتخونه ها، دستگاه اجرایی و استانداری ها مهور به کار خودشون، طرح پروژه قابل اجرا رو برن تعریف کنن، تمام مجوزها رو بگیرن، زمینش رو مشخص کنن، استلام ها رو بگیرن و آماده اجرا که شد اینا در طریق شرایط رقابتی به سرمایه‌گذار واگذار کنه. این خیلی کار رو تسهیل می‌کنه.
آی دکتر، عرض من بعد از اجراست. همه
اجرا،
این کارا انجام شده، بعد از اجرا هیچ حمایتی نمیشه. یعنی سرمایه‌گذار رو تا قراردادو می‌بندن ول می‌کنن تو میدون.
نه، اونم که نیا کنه تو قانون دیدیم هیچ تشکیلات قضایی نمیتونه تر رو متوقف کنه. اگر متوقف کرد، باید حتی اکثر ظرف مدت 2 ماه حکم بده. اگر حکم نداد نمیتونه تر رو متوقف کنه. در کنارش هم که ما شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی داریم، هیئت مقررات زدایی داریم، نمیتونم عرضم به حضور شما به اصطلاح شورای ملی تأمین مالی داریم.
ببخشید آقای دکتر عزیز،
مختلف اینا میتونن دفاع کنن.
آقای دکتر عرض بنده رو یه لحظه توجه بفرمایید. حمایت بعد از این که قرارداد بسته شد، شریک اومد کارو انجام داد، دیگه شریکو نمیشناسن، میگن تموم کن، حالا دستورکارا رو نمیدن، همکاری نمیکنن، مینویسن برای کارشناس، زمان خری، یعنی کشتن زمان برای یه سرمایه گذار که بدترین چیزه و امنیت مالی سرمایه گذار رو از بین میبره.
اینا رو نگاه کنید، تو قوانین دیدیم، حالا باز همون قانون تامین مالی داریم موادی رو بهش الحاق میکنیم، اضافه میکنیم، اگر احساس میکنید خلای قانونی وجود داره اینا رو پیشنهاداتون رو به کمیسیون حمایت از تولید بدید. ما توی
خیلی ممنون از شما آقای دکتر بادری،
داریم این طرحمون رو نهایی میکنیم که انشالله بتونیم به صورت قانونی.
آقای دکتر ممنون از پاسخ دقیق شما. حالا انشالله آیین‌نامه های دقیق استاندارد بین‌المللیش هم انشالله توی وزارتخونه های مربوطه تدوین بشه که پرداخت به هنگام و هماهنگی و همکاری با سرمایه‌گذاران هم باشه، که ما الان نداریم همچین آیین‌نامه‌ای استانداردی، که انشالله این هم حل میشه. خیلی ممنون از شما که وقت گذاشتید، منت گذاشتید بر ما و در برنامه ما شرکت کردید. خدا نگهدار. صحبت‌های جناب آقای دکتر ارتباطی رو در خصوص مواردی که فرمودید در مورد حمایت از تولید بود رو بفرمایید بشنویم. باشه.
بله، در چند سال پیش وقت میذاشتم برای سرمایه گذارا، جلسه میذاشتم و مشکلاتشون رو میپرسیدن، موانعشون رو میپرسیدن، ولی تو سالهای اخیر متاسفانه اصلا جلسه برگزار نمیشه برای سرمایه گذاران. یا
این از طریق چی باید برگزار بشه؟
خب از طریق وزارت راه شهرسازی،
وزارتخونه های مربوطه به هر حوزه سرمایه‌گذاری،
شرکت شهرهای جدید.
مثلا شما وزارت بله. مربوطه انبوه‌سازی هستید،
خودمون برمان عرض میکنم. یا ببینید، بالاخره ما هم حقوق میدیم، ما هم 600-700 نفر نیرو داریم که حقوق میدیم. وقتی دریافتی نداشته باشیم، از این برم بازار رکوده، ما مجبوریم تعدیل نیرو کنیم. هیچ ارگانی نیست که مراجعه کنیم و بگیم آقا مشکلاتمون اینه. و وقتی هم به ارگانا مراجعه میکنیم، آقا وقت قبلی گرفتی، آقا در سالن‌های انتظار مدیران محترم.
یعنی شما نظرتونه که خود اون وزارتخونه ها به صورت انگیزشی خودشون بیان سر بزنن به سرمایه گذاری های بزرگ و مشکلاتشون رو بپرسن؟
بله.
و دغدغه‌هاشون رو بپرسن.
قبلا این کار میشد، ولی الان دیگه چندین سال ول کردن هستن بحث سرمایه گذاری رو.
مثل یک گلی که نیاز به مراقبت داره، به نظر میرسه سرمایه گذاری هم نیاز به مراقبت بله. داشته باشه. اینو موافقیم دیگه.
ببینید، وقتی فقط ما امنیت اجتماعی فکر میکنیم، نیروی انتظامی در این مورد خب موفق عمل کرده. بله. ولی باید وزارتخونه‌ها یک کاری کنن امنیت اقتصادی، چه برای سرمایه گذار، چرا برای کارمند. فقط سرمایه گذار نیست که، کارمندم باید امنیت اقتصادی داشته باشه. حقوقی که میگیره باید کفاف زندگیشو بده. من پولی که در
ثبات اقتصادی باید در کشور وجود داشته باشه، تورم باید کنترل بشه.
بله.
منظورتون این هست؟
بله، 100%.
آقای ابراهیم گل با
بله
آقای برخادم، حالا هر کدوم که
آقا با شما بفهمم.
خدمتتون عرض شود که همونطور که آقای دکتر شیخ فرمودن، تو بحث مشوق‌هایی که باید سرمایه گذاری داشته باشه در کشور ما به اون صورت کار نشده. مشوق‌ها بسیار خاصه. الان سال سرمایه گذاریه. یه سرمایه گذار الان تو شرایط فعلی، چه حالا تولید کننده است، باید بره ماشین‌آلاتش رو نو بکنه، باید بتونه تجهیز بکنه، نیروی انسانی و منابع انسانیش رو قوی بکنه، پرسنل اضافه بکنه که تولید خودش رو بیاره بالا. وقتی این تولید میاد بالا مواجه میشه با بحث‌های مختلفی که باید اینجا مشوق‌ها بیاد به کمکش. از جمله حالا طرحی بود که من حالا خدمت آقای رئیس جمهورم دادم، آقای شیخم تشریف داشتن خودشون، این بود که وقتی از یک واحد یک تولید کننده تولید خودش رو به دو واحد ظرف یک سال میرسونه، حالا ما اگر عرض کنیم که 40% میتونه تورم باشه ولی 60% مابقی حاصل از سرمایه گذاری این واحد تولیدی بوده، اداره مالیات امور اقتصاد دارایی میاد ارزش افزوده و مالیات این رو میگیره و چه چیزی رو برای این تولید کننده ای که اومده سرمایه خودش رو گذاشته برمیگردونه. در کشور امریکا بعد از یک حدی اگر شما سرمایه گذاریتون بره بالا مالیات صفر میشه. ما اگر
یعنی مشوقای انگیزشی پلکانی دارن،
پلکانی دارن و میتونن، من سرمایه گذار میبینم که به امید این که بخوام تولیدمو به 3 برابر افزایش بدم از مالیات معاف میشم، یا بحثای تسهیلاتی همونجور که آقای دکترم فرمودن انقدر تسهیلات تکلیفی برای بانک ها شده، بانک ها معدل موجودی میخوام برای کلیه تولید کننده ها. خب این تولید کننده معدل موجودی رو داشت که یعنی بعد تسهیلی
نیست،
میبایست بتونه سرمایه گذاری بکنه، فضا مهیا بشه. تو بحثای حالا انرژی رو که همه واقفیم دیگه، بحث کردن در خصوص این زیاد، ولی در بحث مثلا تامین اجتماعی، یه تولید کننده اگر در سر بوج تامین اجتماعی خودش رو نتونه حالا با 2 روز 3 روز کاملا کلیه پرسنل این واحد، حالا مجموعه ما 900 نفر هستیم، کلیه پرسنل با 1 روز تأخیر دفترچه هاشون و خدمات درمانیشون از کار میفته. من نمیتونم اینو،
یعنی
اصلا
رحم نمیکنن،
رحم نمیکنن. ما شعار رو عنوان میکنیم ولی آیا دستگاه‌های زیربط این رو رعایت میکنن تو اینجور مسائل؟ این هست که امیدوارم امسال
تسهیلگری بشه انشالله.
این درایتی که به خرج داده شده در ابتدای سال و این که ما بتونیم این مشکلات رو برداریم و با برداشتن این مشکلات خیلی چیزا مهیا میشه. مسئله دیگه هم که حالا ما داریم توی اینجا، ما به سرمایه گذاری خارجی در شرایط فعلی نمیتونیم زیاد چشم ببندیم، چون مسائل فایننس یا ارتباطات بانکی وجود نداره. یه سرمایه گذار خارجی هم بخواد بیاد داخل باید با شرایط خیلی شرایط خاص ما رو بپذیره، بعد ورود پیدا کنه، نرخ ارزی که داره میاره، حالا وقتی میخواد ببره باید با یه میگن که ارز شمایی که داری میاری باید با
تبدیل ریال ما نرخ موفقیتش کمه، ولی کمه. باید زمینه‌های ایجاد بشه که نرخ موفقیت بره بالا، بنابراین به قول شما نمیشه خیلی با این شرایط آمده. خب ممنونم آقای ابراهیم گل عزیز، شما بفرمایید.
خب حرف دوستان عزیزمون که میشنویم، حالا به عنوان بخشی از یک صنف بزرگ مهندسی، نگاهمون باید به نگاه تخصصی از نگاه سنوف تبدیل بشه. وقتی میایم بحث این رو میکنیم که آقا سرمایه گذار اعتماد داشته باشه، ورود به صنعتی بشه، حالا تولید باشه یا کارآفرینی باشه، میخواد بحث اعتماد رو مطرح کنیم. وقتی بحث اعتماد رو مطرح میکنیم باید بپذیریم که تولید کننده و کارآفرین جز یک صنفی، حالا از هر رشته‌ای، ما باید
یا هر صنعتی،
بله، اون نگاهی که سالها وجود داشته ولی مقفول مونده، یعنی یه سری از نگاه‌های بالادستی وجود داشته اما مقفول مونده، مثل کمیسیون تشکل‌های سنوف در تمام ادارات. ببینید ما وقتی می‌خوایم یک کاری رو برای یک کارآفرین یا یک سرمایه‌گذار تسهیل بکنیم، باید بریم پیش صنفش بپرسیم که تو داری چه کار می‌کنی و اون تخصص صنف رو بخوایم. خیلی از اوقات حتی در همین نظام مهندسی، در وزارت مسکن که حالا رشته تخصصی در از انجمن سازندگان شهر تهران است، ما شاهد این هستیم که یک مدیر قابلی رو داریم، یک مدیر حمایتگری رو داریم، اما متاسفانه ایشون چون با تمام صنوف صنعت خودش آشناییت نداره، متاسفانه میاد ابلاغی بخشنامه بروکراسی اداری رو به وجود میاره که این به جای اینکه بیاد مولد سازی بکنه، غیر مولد میکنه کار. به طور مثال میزنم، ماده 33 قانون رو در بحث وزارت راه و شهرسازی فعال میکنیم اما بعضی از جوانب رو نمیبینیم. حالا بحث سازندگان زیرسلاح رو داریم که آقای ارتباطی هم در همین موضوع هستن. به نظر بنده هم در مجلس هم در دولت در تمام بخش ها و هم در بخش های خصوصی بهتره از نگاه تخصصی صنفی برای این شعار استفاده کنیم. من مثال میزنم صنعت ساختمان رو.
منظورتون برای سرمایه گذارانه؟
بله بله.
ببینید
بله.
من یه سوال دارم از شما، مثلا در حوزه، مثلا در مورد ارز، در مورد طلا مردم که حالا خریدن، یا مثلا در حوزه بورس که سال 98 و 99 یه عده زیادی از مردم وارد شدن و خب بعضیا سود کردن، بعضیا متاسفانه تعدادشون خیلی زیاد بود ضرر کردن. خب اینا صنفای مختلفی بودن.
خب ببینید ما دقیقاً همین رو داریم میگیم. ببینید ما نمیگیم که فقط از صنف ساختمان به این موضوع نگاه بکنیم. وقتی از تشکل‌ها و کمیسیون‌های تشکلی داریم صحبت می‌کنیم، یعنی داریم از تمام صنوف مادر صحبت می‌کنیم. اگر یک صنفی مثل صنف مالی که شما می‌فرمایید بحث ارز رو مطرح می‌کنید، ببینید ما می‌خوایم بگیم که آقا در صنعت ساختمان ارز وارد نشود، دیگه بحث ارز رو بذاریم کنار، سرمایه‌گذار بیاد سرمایه‌گذاری بکنه و بسازه و مولد بشه دیگه. خب این سرمایه گذار میاد با خودش برداشت میکنه، تورم اقتصادی کشور رو میبینه، نگاهی هم میکنه به این بوروکراسی اداری که ممکنه یک جایی برای ساخته بشه. این سهل الوصول بودن نکات ارزرید رو به عنوان یک مالکی که داره یک سرمایه رو میذاره بررسی میکنه و میره اون قسمت سرمایه گذاری میکنه. من فکر میکنم اگر بیایم قوانین رو تسهیل بکنیم، حالا بحث تسهیل بانکی رو داریم، تسهیل قوانین رو داریم، این صنوف میتونن کمک کنن. همین انجمنهای مختلفی که دارن در سطح کشور فعالیت میکنن میتونن کمک بکنن به این بحث که سرمایه گذار بیاد و وارد بشه. این کمک به بحث سرمایه گذاری ورود به صنعت مولد هستش. این طرز فکر ماست.
خب من از با توجه به اینکه وقت برنامه‌مونم رو به اتمام هست، از دوستان عزیز و ارجمند تقاضا میکنم نکات پایانیشون رو بفرمایند که در واقع برنامه رو جمع‌بندی کنیم.
خدمتتون عرض شود که پیرو به همین بحثی که در خصوص سرمایه گذاری شد، ما 1402 ما مصوبه‌ای رو داشتیم که 38 لکه صنعتی اضافه شد بعد از سالهای سال. خدمتتون عرض شود که مشکلاتی که لکه‌های صنعتی داشتن، هنوز بعد از 2 سال تکلیف این لکه‌های صنعتی به عنوان
تعریفی بفرمایید برای عموم مردم لکه‌ها چیه؟
ببینید یک سری صنایع ظرف سالهای گذشته در خارج از شهرک‌های صنعتی ولی در مناطق صنعتی دایر شده بودند و اینها کار می‌کردند. حالا اینها در تمام اطراف 38 لکه صنعتی در اطراف تهران هست و اینها موجود بودن برای اینکه
این مثبت نگاه کنیم یا منفی؟
نه مثبت داریم نگاه میکنیم. این لکه های صنعتی تعیین تکلیف شد چون وقتی میخواستن توسعه بدن تولیدات خودشون رو تو هر صنفی که بودن مواجه میشدن با بحث محیط زیست، یعنی میگفتن باید برید خارج شورای 120 کیلومتری و اینها نمیتونستن نه توسعه ای بدن. اینها اومدن معرفی شدن این لکه های صنعتی و بعد از معرفی مشخص شدن قرار شد اینها جزء مناطق صنعتی قرار بگیرن و قوانین شرکت شهرک‌ها حاکم بشه بر اینها، یعنی بتونن مجوز بگیرن توسعه بدن با شرایط خودشون. بعد از 2 سال هنوز ضعف زمان تصمیم گیری که سریع باید انجام بشه در کمیسیون یک تفسیر یک مسکن و شهرسازی هنوز این رو به جهاد محول میکنن و جهاد عوارض خودش رو میخواد از این برای تغییر کاربری.
در واقع موضوع تسهیل مجوزهای کسب و کار رو فکر کنم.
بله تسهیل مجوز و این 38 لکه حجم بزرگی از صنایع رو داره در کشور.
یکی از موانع در واقع همون تسهیل مجوزهای کسب و کار که به درستی هم اشاره
کردید. بحث بله جهاد کشاورزی و شرکت شرکای صنعتی است.
بسیار عالی. انشالله که امیدواریم، حالا فکر کنم قرار بود به صورت متمرکز تو وزارت اقتصاد اینا حل بشه ولی ظاهرا هنوز هم مشکلاتی
هنوز به نتیجه‌گیری نشده و خود جمهور رئیس جمهور هم قول دادن که سریع ترتیب اثری داده بشه.
پس ببینیم موانع چقدر مهم هست که با اینکه متمرکز شده مجوزها در وزارت اقتصاد ولی هنوز هم مشکلات باقی است. امیدواریم که موانع هر چه زودتر برداشته شود. ارتباطی عزیز بفرمایید.
همین بحث امضا نکردن مدیرانه که به این نقطه میرسیم. بله. من پیشنهادی که دارم به وزارت راه و شهرسازی، کشور امارات چرا با این سرعت ساخته شد؟ دولت اومد به جای اینکه تسهیلات بده به سازنده، بین سازنده و خریدار امنیت هر دوتاشون رو تأمین کرد. به خریدار گفت پول واریز میشه به حساب دولت، پیش فروشی که طرف میفروشه یا ملکی که میخواد قبل از ساخته شدن بفروشه واریز میشه به حساب دولت. دولت بر حسب پیشرفت کار به سازنده پولو تزریق میکنه، دیگه نه نیازی سرمایه‌ای بذاره دولت، دولت این وسط یه واسطه مطمئن
و امین که خیلی امین. مورد نیاز طرفین هم هست.
بله، کشور امارات ساخته شد و به نحو احسن هم ساخته شد و اون قولی که سازنده به خریدار داره میده و مردم داره میده میاد نظارت.
ما در کشور فقط مسکن مهر رو تو این قضیه داشتیم دیگه، چیز دیگه
نه، اصلا مسکن مهر هیچ نظارتی نداشتیم، هیچ پول و دولت میداد، پولی که مردم میدادن،
مسکن ملی بباشت،
پولی که مردم میدن توان اینو ندارن که اون سازنده اونجا رو بسازه بره. یا مثلا لکه هایی که حالا آقای مهندس از لحاظ صنعتی میگه، از لحاظ شهرسازی ما داریم، مثلا یه موقعیتی داریم که حالت ویلایی میتونست باشه و به صورت گران میشد فروخت، دولت زمین دولت بود، سرمایه ملی بود و اون سرمایه رو میتونستیم بیاریم توی بخش کلان و ساختن برج ها استفاده کنیم و اصلا دولت پولی نذاره.
یه آورده اولیه میشد برای دولت و بقولن بله. استارت پروژه بزرگتر
و مردم هم میتونستن راحت صابخونه بشن.
الان دیر شده یا دیر نشده؟ الان چی کار کنیم آقای؟
از هر جا شروع کنیم دیر نشده، این نظر شخصی بنده است. اگه بخوایم خب این کشور رو آباد کنیم هنوز دیر نیست. ما انقدر منابع داریم، انقدر افراد متخصص داریم، انقدر دلسوز داریم. فقط میگم این مشکلاتی که داریم، عدم توانایی در دستور کاری که از طرف مسئولین داده میشه، مسئولین خودشون مطمئن نیستن، یه حرفی که میزنن میترسن با اون
ریسک نمی کنن
مراقبن که حرفی پشت سرشون نباشه.
خب خیلی ممنون از شما و شما جناب آقای ابراهیم گل، نظر پایانیتون رو هم جمع‌بندی
کنم. اولا من تشکر کنم از این برنامه که بحث صنعت و در اصل مدیران رو با هم دیگه رو در رو میکنه که بتونن صحبتشون رو بدون پرده صحبت بکنن. یه بحث آخری رو هم بگم در مورد ساختمان. ما بیش از 1.5 تا 2 میلیون مهندس فعال در حوزه ساختمان داریم. صنعت ساختمان مادر صنعت تولید و کارآفرینی در کل کشور هستش. این در تمام دنیا به همین صورت بوده. بیش از 300 تا
مادر ثروت هم از زمین،
مادر ثروت هم از بله همین طور است. ببین نکته‌ای که باید توجه بکنیم به من کلام آخر، این که به نظرم در بحث تحقق شعاری که مقام معظم رهبری امسال اعلام کردن، باید از این دید که من برای این وزارتخونه یا برای این سازمان هستم یا من برای اون سازمان هستم دوری کنیم و بعد مشترک بشیم با هم. من یه نکته آخری رو بگم، حالا شاید دوستان ناراحت هم بشن. به طور مثال صحبتی که ما میهمانمون در رابطه وزارت صنعت کردیم، این اصلا نباید بگیم آقا اینجا بحث وزارت صنعت، اینجا بحث وزارت راه، اونجا بحث وزارت اقتصاد. تمام وزارتخانه ها یعنی تمام دولت باید یک هدف داشته باشه و اون هدف تحقق شعاره و این شعار در حذف بوروکراسی
اصلا شعار، هدف گذاشتن شعار یا هدف یک هدف گذاشتن همینه دیگه. وقتی که مهمانان بریم میگن آقا بسیج بشید به سمت سرمایه گذاری در تولید، منظور همینه که همه
ما انجمن ها کنار سیستم دولتی تمام تلاشمون رو میکنیم که سنوف بتونن با سرمایه گذاران یک ارتباط مستقیمی داشته باشن و این شعار هم انشالله تحقق پیدا کنه.
خب خیلی ممنونم از شما جناب آقای ابراهیم گل و مهمانان عزیز دیگه خودمون، آقای ارتباطی عزیز، دکتر ارتباطی عزیز و آقای مهندس برخدا که در واقع منت گذاشتن و در برنامه ما شرکت کردن. امیدوارم شما شنوندگان عزیز هم استفاده وافی و کافی رو از برنامه برده باشید و امیدوار هستیم که این سالی که میاد و وقتی که تموم میشه و به عقب برمیگردیم، ببینیم که گام‌های بسیار خوب و بلندی رو در راستای سرمایه‌گذاری در تولید برداشتیم که اگر همراه باشیم، با همراهی و با عزم هماهنگ میتونیم این کار رو انجام بدیم. شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهشو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده. پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی این مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم، خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه. پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کار رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.